بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثمرات وجوب مقدمة. بگیم مقدمه واجب واجب است، چه ثمره ای دارد؟ و اگر بگیم واجب نیست، چه ثمره ای دارد؟ بحث ما در باره ثمرات این مسئله هست. دیروز دو ثمره را یادآور شدیم. عرض کردیم اگر بگیم مقدمه واجب واجب است، یک اصل کلی در تمام فقه به دست آمده. مجتهد میگد از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات، میگد مقدمه واجب واجبه. اصلا مسئله اصولی عبارت از آن است که مقدمه باشد برای استنباط یک مسئله کلی. بعد آمده بودن یک ثمره دومی را ذکر کرده بودن. اون این است که اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، من اگر نذر کنم که خدایا اگر موفق به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها شدم، یه واجبی را انجام دهم. اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، با انجام یک مقدمه وفا به نذر شده. دیروز عرض کردیم که این ثمره باطله، زیرا بین وفا به نذر و بین وجوب مقدمه ملازمه کلیه نیست، بلکه عموم و خصوص من وجهه. گاهی ممکنه مقدمه واجب باشد اما وفا به نذر نشه. کی؟ اگر گفتم واجب نفسی به جا بیارم، اینجا هزار تا هم مقدمه را انجام دهم وفا به نذر نیست. گاهی نخه، ممکنه وفا به نذر باشد ولو بگم مقدمه واجب واجب نیست. نذر کردم که اگر زیارت کردم واجبی را بیارم ولو واجب عقلی. خب مقدمه واجبه عقلیه. در اینجا وجوب مقدمه شرعی نیست اما وفا به نذر هست. چرا؟ چون من گفتم مطلق واجب، نگفتم شرعی، عقلی را هم کره. بله، یه جا هست که با هم جمع می شود. بنابراین ملازمه بین وفا به نذر و وجوب مقدمه شرعاً این دوتا نیست. وفا به نذر و وجوب مقدمه شرعاً. امروز ثمره سوم را یادآور می شویم. اون اعطاء الاجر الثالث تعلق الاجر. مثلا من به یه نفر گفتم فلانی برای من یک خانه ای را بساز. این آدم آمد گود برداری کرد، شناژ هم بست، در اثنا من پشیمان شدم. اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، یعنی امر به شیء، امر به مقدمه است، باید اجرت گود برداری را بدهم. چرا؟ امر به شیء امر به مقدمه است. و اما اگر بگیم نه، امر به شیء امر به مقدمه نیست، نه، من ملزم به پرداخت اجرت گود برداری نیستم. به این آقا میگم مشرف بفرمایید، عرض کنم دست خالی بیرون بکنم. این ثمره هم باطله. چرا؟ از دو نظر این ثمره باطله. اولا همین که من گود برداری کردم به خاطر امر این آقا، امر خودش زمان آوره. من این کار را چرا کردم؟ به خاطر امر او کافیه. آقایان در متاجر خونده اید، اگر کشتی بنشینیم کشتی سنگین باشد، من به صاحب مال بگم الق متاعك فی البحر، اونم بیندازد، من ضامنم. چرا؟ میگن امر زمان آوره. همین که من گفتم خانه بساز، ولو بگیم امر بشی امر به مقدمه نیست. بگیم امر بشی امر به مقدمه نیست، امر بشی امر به مقدمه نیست. اما این حرکت و سکون من معلول امر اوست که ابن لی بیتن، او مرا به حرکت وادار کرده، همون کافیه. بنابراین ولو بگیم مقدم امر بشی امر به مقدمه نیست، اما در اینجا زمان هست. چرا؟ چون تمام حرکات من بر اساس امر اوست. اگر او امر نکرده بود من دنبال این کار نمی رفتم. پس ولو بگیم امر بشی امر به مقدمه نیست، اما اینجا زمان هست. این اولا. ثانیاً این آقا خلق بین مقدمات خارجیه و بین مقدمات داخلیه. ممکنه در مقدمات خارجیه این مسئله پیش بیاد، من برم بیل بخرم، عرض کنم خدمتون که وسائل بنایی بخرم، ممکنه بگیم در اینجا زمام نیست، چون امر بشی امر به مقدمه نیست و لذا من ضامن نیستم. اما اگر بگیم در مقدمات داخلیه، مثل گود برداری، شناژ بندی، ستون زدن، این مقدمات داخلیه خودش ذل مقدمه است. ذل مقدمه خلق الساعت نیست که یک لحظه که انسان خانه را که نمی سازد، اینها از قبیل بناء بیته. بنابراین اگر فرمایش او صحیح باشد در مقدمات خارجیه هست. بیل خریده، عرض کنم چکش خریده، میخ خریده، اینجا ممکنه بگیم تظهر و ثمره. اگر امر بشی امر به مقدمه هست باید پول بیل را بده. اما اگر بگیم امر بشی امر به مقدمه نیست، ندهد. اما در مقدمات داخلیه حتما باید بدهد. چرا؟ چون مقدمات داخلیه به نوعی امر نفسی دارد. ساختن مسجد خلق الساعه نیست، ساختن خانه خلق الساعه نیست، ساختن خانه در گرو مرور زمانه. همین که من گود بر میدارم فلانه چه میکنه؟ خانه میسازم. بنابراین حرفش اگر درست باشد در مقدمات خارجیه است، نه در مقدمات داخلیه. این ثمره هم باطل شد. ثمره کدام؟ اگر بگیم امر بشی امر به مقدمه هست باید به مقدمات اجرت بدهد، اما اگر بگیم امر بشی امر به مقدمه نیست به مقدمات اجرت تعلق نمیگیره. از دو راه باطل کردیم. یک گفتیم ولو بگیم امر بشی امر به مقدمه نیست، اما صرف امر به ذل مقدمه زمان آور است. مثل القه متاعك فی البحر. اشکال دوم گفتیم این آدم خلط بین مقدمات خارجیه، در اونجا می شود حرفش را پسندید، اما در مقدمات داخلیه خواه بگیم امر بشی امر به مقدمه هست یا بگیم نیست، علا کل حالین باید اجرت را بدهد، چون مقدمات داخلیه خودش نوعی امتثال امر نفسی است. از ثمرة الرابعه ثمره رابعه حرمت الاخذ الاجره، حرمت اخذ الاجره على المقدمه الواجبه. این ثمره چهارم زیرش خط کشیدیم، از ثمره رابعه. اگر بگیم امر به شیء امر به مقدمه هست، شما نمیتونید بر مقدمات واجبه اجرت بگیرید. توضیح ذلک مبنی علی مقدمته، دو تا مقدمه. یک بگیم مقدمت الواجب واجب، این صغرا، کبرا اخذ الاجرت علی الواجب حرام. اگر این دوتا را قبول کنیم، مقدمت الواجب واجب و اخذ الاجرت علی الواجب حرام، پس اگر بگیم امر به شیء امر به مقدمه هست، دیگه نمیشود برای مقدمه پول گرفت. چرا؟ اخذ اجرت بر واجب حرامه. و اما اگر بگیم نه، امر به شیء امر به مقدمه نیست، نه، برای مقدمه ممکنه من اخذ اجرت کنم. فرض کنید غسل المیت، غسل المیت یه مقدماتی دارد، هیزم بیارم، آب گرم کنم، یکی هم ذل مقدمه دارد که بشویم. اگر بگیم امر به غسل المیت امر به مقدمه هم هست، آب بیارو، هیزم بیارو، آخرت داغ کن، نمیتونی برای مقدمات پول بگیری. و اما اگر بگیم نه، امر به قصد مگه امر به مقدمه نیش، من برای مقدمات میتونم پول بگیرم. این هم ثمره رابعه. هذه ثمره ایزن باطلتون، این ثمره هم باطله. چرا؟ لأن الواجب اما توسلی او تعبدی، واجب یا توسلی و یا تعبدی، و توسلی علا قسمین و تعبدی علا سلاست اقسام. این اجمالش. این ثمره که این آمدن گفته باطله. چرا؟ زیرا واجب یا توسلی که قصد قربت در آن شرط نیست. یا نخیر عرض کنم خدمت، واجب تعبدی قصد قربت شرط، اما توسلی فهو علی قسمین. دو جو توسلی داریم، یه توسلی داریم الاول، یه توسلی داریم که اسلام خواسته است که مجاناً در جامعه انجام بگیره. واجب توسلیه، قصد قربت نمیخواد، ولی اسلام نمیخواد این عمل مجانی انجام بگیره. مانند دفن المیت، کفن المیت، غسل المیت، اصلا اسلام بخواد که این کار مجاناً در جامعه باشه. واجب کفائیه، واجب کفائیه بالمجان. یه واجب نه توسلی داره، اسلام مقید نیست که پول بگیرد یا نگیرد، نسبت به اخذ پول لا به شرطه. مثال بزنید، خیاطی، نانوایی، طبابه، گچکاری، این یه واجبات کفایی است که باید در جامعه باشه، ولی اسلام نسبت به اخذ ثمن در اینجا لا به شرطی بخواد پول بگیرد یا پول نگیرد. حالا برگردیم ببینیم ثمره شما در واجب توسلی درست است یا نه. خواهیم که درست نیست. اما قسم الاول، قسم اول کدوم؟ آشو من رضا. اما القسم الاول کدوم؟ اونی که اسلام میخواد در جامعه مجانن انجام بگیره. اینجا مطلقا نمیشود پول گرفت. خواه دنبالشه بگید خواه خواه مقدمه واجب باشد یا مقدمه واجب نباشد. اسلام میخواد این نوع اعمال در جامعه به شرط لا باشد، اجرتی اخذ نشه. عرض کنم خدمت من که دفن المیت، کفن المیت، نماز بر میت، تجهیز میت، چون احترام مسلمان باید محفوظ باشه. ممکنه مسلمانی بمیرد هیچ از خودم ترکهی نداشته باشد. اسلام دیگر اینها بالمجان باید در جامعه باشه. در اینجا این مسئله شما ثمره نداره. خواه بگیم مقدمه واجب واجبه، خواه بگیم واجب نیست، اصلا پول نمیشود گرفت. وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه تأثیری در این مسئله نداره. و اما دومی کدوم؟ واجب توسلی است، ولی اسلام نسبت به اخذ ثمن لا به شرطه. اونجا میتونه پول بگیره. میخواد مقدمه واجب باشد یا واجب نباشه. بنابراین وجوب مقدمه تأثیری در اخذ اجرت و عدم اخذ اجرت نداره. در اولی مطلقا نمیتوند پول بگیره، در دومی مطلقا میتوند پول بگیره. در اولی وجوب و لا وجوب در حرمت اخذ اثر نداره، در دومی هم وجوب و لا وجوب در جواز اخذ اجرت اثر نداره. بنابراین مسئله اصولیه ما نه در اولی مؤثره، چون مطلقا حرامه، خواه قائل به وجوب بشیم یا نشیم. در دومی مطلقا جایزه، خواه قائل به وجوب بشیم یا نه. هذا کله حول الواجب التوسلی. و اما الواجب التعبدی، واجب تعبدی. واجب تعبدی هم سه قسمه. شما خواهید دید که در این سه قسم مسئله اصولیه اثری ندارد. القسم الاول، این واجب غیری واجب است بر خود این مستعجل، بر خود عجیل. اگر واقعا این واجب غیری بر خود این عجیر واجبه، نه بر کسی دیگر، نیابت نیست، بر خودش واجبه. خودش جنوب شده میخواد قوس کند، ناچار است برد آب تهیه کند بیاره. از کی میخواد پول بگیره؟ این بر خودش واجب شده. بنابراین اگر این واجب غیری بر خود عجیر واجب شده، اصلا پول بدهی در دنیا نیست که بگد به من پول بدید من برم چه کنم، عرض کنم برا خودم آب بیارم. بانی خودشم پول داره ها، عرض کنم خدمتون. پس اگر بر خود عجیر واجبه که جای بحث نیست، اصلا اجرت معنا نداره. از کسی پول بگیرد که میخوام من قسل کنم، توجه کردی؟ و اگر نه بر دیگری واجب است که این میخواد اجیر بشه، هازا ادا قسمه. اگر بر دیگری واجبه این میخواد اجیر بشه، هازا ادا قسمه. یک قسمی هست که واجبه عبادی مالیه. چطور شما میگید عبادی سیاسی؟ اون جمله رو عوض کن، بگو عبادی مالی. یه واجب است که بر دیگری واجب شده، من اجیر میشوم، اما عباده خالص نیست مثل نماز، بلکه عباده مالیه مثل حج. حج نرفته، من میخوام حج بروم، مسلمن باید یه مبلغی به من بدن که من بروم. خواه بگیم مقدمه واجب واجب است یا مقدمه واجب واجب نیست. خواه بگیم اخذ اجرت بر واجب حرام است یا نه، این اصلا ماهیتش عبادی مالیه. ولذا امام صادق وقتی که خواست برای فرزندش حضرت اسماعیل نائب بگیرد، 30 درهم به یک نفر داد، گفت از طرف فرزندم برو حج به جا بیار، وقتی که شما حج انجام دادی هم به او ثواب میدهن هم به تو. پس اگر عبادی مالی باشد که حتما باید مبلغ داد، اگر مبلغ ندهیم که نمیتونه. تعین قسم اخیر واجب علی غیر، اما عبادی محض، عبادی محض مالی نیست. مثل اینکه کسی پدرش فوت کرده، خودش نمیتوند نمازهای پدر را بخواند، طلبه ای را اجیر میکند که نماز بخوانه. در اینجا عرض کنم خدمتون که مسئله مقدمه و زن مقدمه است. تنها مقدمه نیست، هم مقدمه است هم زن مقدمه. در اینجا ممکنه مسئله مثلا ثمره پیدا کنه. بگیم اگر مقدمه واجب است، نمیتوند این آدم برای مقدمات پول بگیره. اما اگر بگیم مقدمه واجب نیست، این آدم میتوند بر مقدمات پول بگیره. عرض کنم این ثمره هم باطله. چرا؟ آقایانی که متاجر خونده‌اند، شیخ انصاری در متاجر برای صلوات استیجاریه 7 طریق معرفی کرده، خاطرتون هست یا نه؟ در مکاسب محرمه 7 توجیه ذکر کرده. مهمش همونه که در کفایه هست. کفایه چی میگه؟ طلبه پول میگیرد که قربتن الالله نماز بخوانه. بهش میگن دائی بر دائی. شما یه مبلغی را به من دادی، گرهی از زندگی من گشودی، این سبب میشود که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، من هم برای پدرت قربتن الالله نماز بخوانه. پس مسئله اصولی اثری نداره. اینجا راه حل دارد. یه موقع پول میگیرن نماز بر پدرت بخوانم، باطله. بر واجبات نمیشود پول گرفت، اصلا بر تعبدیات نمیشود پول گرفت. تعبدی مال خداست، پول یعنی چی؟ اما میشود از این طریق درست کرد. کدام طریق؟ دایی بر دایی. وقت میده به من، دل من را خوش میکنم، گره از زندگی من میگشاید. من هم بگم برادر، تو که الان کاری خیری به من کردی، من هم بر پدرت 1 قربتن الالله نماز میخوانم. بهش میگن دایی بر دایی. پس این ثمره چند صورت داشت؟ چند صورت؟ سورن خمسه. یک توسلی دو صورت دار. دو صورت که بگی؟ یک توسل است که اسلام میخواد بالمجان در جامعه باشه. اینجا نمیشه پول گرفت. که اخذ اجرت بر واجبات جایز باشد، جایز نباشد. خواه مقدمه واجب باشد یا واجب نباشد. در دومی اون که اسلام حساسیت ندارد، مثل خیاطی و بنایی، میشود طول گرفت. میخواد مقدمه واجب باشد یا نه. چرا؟ در اولی حساسه، در دومی حساس نیست. سه طور هم تعبدی داشتیم. یک اجیر میخواد واجب خودش را میخواد انجام بدهد، اصلا معنا ندارد پول از کسی بگیره. اجاره باطله. چرا باطله؟ چون در اجاره باید نفعی به صاحب پول برسه، نفعی به اون نمیرسه. اشاره در اینجا باطله، فلان پول بده من وضو میگیرم تا نماز بخوانم. پس این اجاره باطله. در اجاره باید برای صاحب پول یک اثری داشته باشد. اما اگر آمدیم نه، واجب بر دیگری واجبه. این دو جوره. اگر عبادی مالیه اشکالی ندارد، چون در ماهیتش مالیت خوابیده. و اما اگر عبادیه محضه، در اونجا می شود دائی بر دائی درست کنیم، بگیم این طلبه برای خدا نماز می خواند. چرا؟ به خاطر اینکه تو هم نیکی در حق این کردی، دائی بر دائی. بنابراین در تمام صور یا می شود پول گرفت یا نمی شود پول گرفت. مسئله وجوب مقدمه در این پنج فر تأثیر نداره. بگو وجوب مقدمه در این پنج فر اثری نداره. یا جایز نیست مثل اولی توسلی، یا جایز نیست مثل اولی تعهدی، یا جایز است مثل بقیه. تمر کلاما فس سمره، اجازه بدید، فس سمره تر رابعه. و ها هنا دقت کنید، ولیه در صلوات استیجاری من یه نظری دارم، غیر از نظر مرحوم دائی بغدائی که در کفایه هست، من یه نظری دارم. اون کدومه؟ البته این دیگه خارج از مسئله هست. من در صلوات استیجاریه یه نظری و مبنایی دارم که از دائی بغدائی بهتره. اون کدومه؟ همه آقایان میگن بر مؤذن نباید پول داد. اخذ الاجر علی الاذان حرام. اخذ الجعل، یادتون در متاجر، اخذ الجعل علی القضاء حرام. همه قاضی ها در دنیا پول میگیرن. از این طرف دیگه اخذ الجعل للقضاء حرام، همه قاضی ها در دنیا حقوق دارن. حتی آقا امیر مؤمنان در اون نامه ای که به مالک اشتر نوشته میگه بیشتر پول بده. و افسه له من المال ما یزیح العله، قاضی را سیر کن، طمع در مال دیگری نداشته باشه. علی میگه پول بده، فقها میگن اخذ الجهد للقضا حرامون. جمعشیه جمعشیه. اسلام یک راه اقلائی و اقلانی اون این است که این جناب مؤذن، این جناب قاضی زندگی میخواد. نور که نمیتونه بخوره، هوا را که نمیتونه بخوره، زن بچه که نمیتونه نور و هوا بخوره، این زندگی میخواد. ولی یه فقیه میگه قاضی این مبلغ را بگیر، زندگیش را تامین. حالا که تأمین شد، بفرما قضاوت کن. قضاوت او برای پول نیست، قضاوت او برای انجام وظیفه است. ولی این انجام وظیفه بدون تأمین زندگی قاضی امکان پذیر نیست. من از این راه درست کردم، قاضی را اجرت نیست، جعل نیست. قاضی، مؤذن، پیش نماز، حتی کجالی که در قضاوت هست زندگی میخوان. ولی فقیه زندگی اینها را تأمین میکند که نه آسود خاطر باشند، بیان کارها را برای خدا، یعنی بدون اخذ اجرت انجام بدن. در مسئله نماز استیجاری علاوه بر دائی بر دائی، من این اندیشه را دارم، طلبه یا کسی که میخواد نماز استیجاری بخونه زندگی داره. اون کس که دفتر دارد برای این مسائل، طلبه را میخواد بگه آقا این مبلغ دیگه زندگی تامین، یک ماه دو ماه تامین، این نماز را برای این آدم قربتن الالله بخوان. در حقیقت مبادله نیست، مبادلت و شیء به شیء نیست، اجاره در کار نیست، بلکه تعمیر زندگی یک طرف، اون هم از اون طرف نماز را انجام بده. این راه هشتم است که من در کتاب المواهب فی احکام المکاسب در اونجا نوشتیم. آقایان هفت راه گفتم، یکیش دایی بر داییه، این راه هشتم. تمر کلاما فی ثمرت رابعه. ببینیم میتونه چهار ثمره را بشماریم. یک، مسئله اصولیه که دیروز عرض کردم خدمت رو خوندیم. دوم چه بود؟ وفا به نفس. سوم کدام بود؟ بله آید الان چهار تا باشه. اعطاء الاجر علی المقدمات. پس ما الان چهارم را باید بخونیم ها؟ سه تا را خوندیم؟ بله چهار تا خوندیم یا سه تا خوندیم؟ چهار. اول مسئله اصولیه، دوم وفا به نظر. اشتباه وفا به نظر عرض کنم با انجام واجب غیری، وفا به نظر با انجام واجب غیری. ولی زا گفته ملازمن است بین وجوب مقدمه و وفا به نظر. سوم بله تعلق الاجر بالمقدمه. چهارم کدام میشه؟ حرمت اخذ الاجرت علی المقدمه. پس چهار تا را خوندیم. هی من تأنی میکنم ببینم به خاطر میاد که اقلا رؤوس مسائل خاطرتون باشه. از ثمرت الاخره یا الاخیره، آخره نیست اخیره هست. از ثمرت الاخیره اگر بگیم وجوب مقدمه، اگر یک نفر مقدمه را، دو مقدمه را ترک کرد، فاسخ میشه. اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، اگر کسی دو مقدمه را ترک کرد، فاسقه. چرا؟ چون وجوب هر مقدمه، وجوبش، عصیانش، گناه صغیره است. اولی صغیره است، دومی هم صغیره است. آقایان بگن تکرار صغیره کل کبیره هست. پس اگر من میخوام نماز بخوانم، چند تا مقدمه دارم؟ آفتابه را پر کنم، بیارم جلو و حوض وضو بگیرم. عرض کنم خدمت که مقدمه دیگر موانع را از دستم پاک کنم، هیچ کدام را نکردم. عرض کنم خدمتون که با ترک دو مقدمه من میشوم فاسق. که اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، باید بگیم این آدم با ترک دو مقدمه فاسق شده است. خب این ثمره هم چگونه باطله؟ آقایانی که پیش مطالعه کرده ان بفرمایید چرا باطله. ببین آقای پاکستانی چه میگه. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه در کفایه این ثمره را رد میکند. چطور؟ میگه با ترک مقدمه اول سبب میشود که وجوب ذل مقدمه بالعصیان ساقط بشود. آقایان این جمله را حفظ کنید. واجب به سه نحو ساقط می شود. اما بالامتثال، اما به انتفاء الموضوع، سوم بالعصیان. قانون کلیست. همه واجبات به سه نحو ساقط می شوند. یا امتثال کنم، یا فقدان موضوع باشد. بگیتی بود میخواستم قصد بدهم، سیل آمد و برد، امر ساقط میشه به انتفاع ال موضوع. سوم نه بالاسیان، نماز نخوندم آفتابم غروب کرد، خب امر ساقط بالاسیان. فرض کنید بنده میخوام برم حج، حج رفتن گذرنامه میخواد، حج رفتن ثبت نام در عرض کنم سازمان حج میخواد، و امسالم امکانش بود من نرفتم گذرنامه بگیرم، توجه کردی؟ نرفتم ثبت نام کنم، همین که یکی را ترک کردم که بقیه مقدمات واجب باشد یا واجب نباشد، وجوب حج امسال سبته، بگو سبته دل اسیان دیگه ممتنه دیگه. آدمی که ثبت نام نکند خب نمیبرنش حج. راه حج امسال منحصر به این است که از مسیر سازمان حج بره. راه‌های تحریبی و قاچاق بسته. بنابراین این که میگد اگر کسی اولین مقدمه را ترک کرد یک حرام، مقدمه دوم ترک کرد دو حرام، مقدمه سوم ترک کرد سه حرام، پس این آدم صار فاسقا، درست نیست. چرا؟ همین مقداری که من مقدمه اول را ترک کردم فرق ترتیبی باشد، ثبت نام اوله، گذرنامه دومه، پول ریختن سوم. همین که ثبت نام نکردم و دولت اعلام کرد که دیگه ثبت نام تمامه، وجوب حج سقطه، ساقط شد. چرا؟ بل اسیان. دیگه نوبت به ترک مقدمه دوم نمیرسد. تا اینجا ما این نتایج را عرض کردیم. عرض کردم خدمتون که استبد پنج تا را ما گفتیم، دو ثمره دیگر هم داریم. شنبه آینده انشاءالله این دو ثمره را میگیم. همه ثمره ها را آقایان به خاطر بسپارید و تحقیق کنید که اصلا وجوب مقدمه در این ثمره ها اثر نداره. میشمارم در ذهنتون باشد. اولی خوبه، واقعا اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، برای فقیه یک حکم کلی از اول طهارت تا آخر دیار حاصل بشه. دومی این بود که وفا به نظر با وجوب مقدمه. سومی که امروز عرض کردیم استحقاق الاجر بر واجب مقدمه. چهارم حرمت الاخذ بر واجبات مقدمه. پنجم حصول الفسق به ترک بعض المقدمات. در تمام اینها وجوب مقدمه تأثیری ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. عرض کردیم که نفس مراتبی دارد، یک مرتبه اش اماره است، از اون گذشتی. مرتبه دیگر مرتبه لوامه هست. آدم گناهکار وقتی گناه میکند بعد از گناه پشیمان میشه، البته به شرطی که نقطه بیضایی در قلب او باشه، و الا گاهی اگر اون نقطه بیضا نباشد پشیمان هم نمیشود. غالبا کسانی که نوعی ایمان دارند گناه کردن، آبا که از آسیاب ریخ، بر اون گناه پشیمانه. مرحله سوم مرحله نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه را چنین معنا می کنند، مطمئن باشد اون چه که از خدا می رسد روی حساب است، اون چنان نباشد که بر مقدرات خدا اعتراض کنه. نفس آرام مطمئن، نفس آرام. خدا رحمت کند، یه آقای بود در اوائلی که ما آمدیم، چون مریض بود و خدا رحمت کنه، انسان وقتی خدمتش می رسید به تمام معنا مریض بود، قدرت بر حرکت نداشت، اما کأنه مریض نیست. اونچنان شاداب سخن می گفت کأنه مریض نیست. آقای بافقی از مشایخ حوزه بود، استاد اخلاق بود، زمان 65 ایشون فوت کرد، 25 شمسی. نفس مطمئنه، هر چی برسد کأنه از طرف خداست و هیچ گله ای نکنه. این نفس اگر به مقام مطمئن نرسید که می شود راضی هم خواهد بود. وقتی به مقام آرامش به اطمینان رسید راضی به قضای حق هم خواهد بود، خدا هم از او راضی خواهد بود. مرضیه، راضیه صفت خود نفسه، مرضیه هم صفت نفسه. خدا مرضیه، راضیش کیه؟ خدا. بنابراین مراحل چهارگانه و پنجگانه، اماره و لوامه و مطمئنه که همه را از جانب خدا بداند، آرامش، قلب آرامش، این آدم به دنبالش راضی هست از خدا، خدا هم از او راضیه. حالا که به این مقام رسید فدخلی فی عبادی، برو در کنار بندگان من که بهش برو. فدخلی فی عبادی، برو در جلگه بندگان من باش. مراد از این فدخلی فی عبادی نیست که وارد لطفه و رحم باش، نه، فدخلی فی عبادی در ردیف بندگان من باش. فدخلی جنتی، اگر انشاءالله این مراحل ما کی کنی شاید به اون جواب برسی. امام باقر نشسته بود و جابر آمد، گفت جابر از چه خوشت میاد، پیری یا جوانی؟ گفت پیری. ثروت یا فقر؟ گفت فقر. بیماری یا صحت؟ گفت بیماری. چرا جابر؟ گفت اگر پیر باشم، بیمار باشم، فقیر باشم گناه نمی کنم، اما اگر جوان باشم و پولدار باشم، صحیح و سالم باشم، ممکنه خدا را گناه کنم. امام باقر فرمود که نه، ما چنین نیستیم، ما خاندان رسالت راضی به اون هستیم که خدا اون را بخواد. ما اگر در حق ما بیماری را مقدر کنه بیماری، صحت صحت، مقدر کند پیری پیری، مقدر کند جوانی جوانی. ما اصلا اعتراضی به تقدیر حق و تصرفی در تقدیر حق نمی کنیم. و بهجتون من الله رضا و زر رضا به ما قوا معتر ازا، آدم هایی که صاحب راضیه هستن، اون مقام راضیه که بعد از مطمئنه هست، ابدا اعتراض نمی کنه. و زر رضا به ما قضا الله رضا. ان عارف امر سبعین سنه، 70 سال عمر کرده. حاجی میگه نگفتی که ای کاش باران نمی آمد، ای کاش باران می آمد. اصلا به فعل خدا رفعن و وضعن اعتراض نمی کرد. این مقام مقام راضیه هست که به دنبالش خدا از انسان راضی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.